ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. آمریکا میگوید ایران توان شیمیایی اش را به طور کامل به نهاد ناظر بین المللی گزارش نداده است. مراسم گرامی داشت 20مین سالگرد قتل فروهرها امروز در تهران برگزار شد. و عضو شورای شهر تهران میگوید صلاحیت شهردار به دلیل عضویت برادرش در سازمان مجاهدین خلق تایید نشده است. سلام دوباره به همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، همراه شما هستم در این بخش خبری در روز پنجشنبه اول آذر 1397. بنابر اظهار نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، ایران تمام توان تسلیحات شیمیاییش را به این نهاد گزارش نداده است که این امر نقض معاهده بین‌المللی عدم اشاعه تلقی می‌شود. کنت وارد نماینده آمریکا در گرد همایی این نهاد در لاهه هلند از عدم ارائه اطلاعات از جانب ایران در مورد تأسیسات تولید گازهای شیمیایی خبر داد و مدعی شد که جمهوری اسلامی برای نگهداری جنگ افزارهای شیمیایی برنامه‌ای ویژه دارد. نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همچنین اظهار داشت که ایران گاز اعصاب برای استفاده در مقاصد تهاجمی نظامی در اختیار دارد و از ابراز علنی آن خودداری کرده است. ایران هنوز به اظهارات نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی واکنشی نشان نداده است. مراسم گرامیداشت 20مین سالگرد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران برگزار شد. این دو شخصیت سیاسی منتقد حکومت ایران اول آذر ماه سال 1377 در منزل شخصیشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. پیشتر پرستو فروهر، دختر این دو شخصیت سیاسی، در اطلاعیه اعلام کرده بود بعد از ظهر پنجشنبه مراسم یادبود در منزل شخصی آنها برگزار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از تهران و عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌های ملی و فرهنگی و دیگر اقشار مردم با حضور در خانه و قتلگاه پروانه اسکندری و داریوش فروهر در سکوت یاد و خاطره آنها را زنده نگه داشتند و نسبت به آنها ادای احترام کردند. مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران میگوید صلاحیت پیروز حناچی شهردار منتخب به دلیل عضویت 30 سال پیش برادرش در سازمان مجاهدین خلق ایران تایید نشده است. این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورا بر انتخابش تاکید دارد و در آن تغییری نخواهد داد، تصریح کرد اگر تا یک شنبه حکم آقای حناچی صادر نشود، شورا ماجرا را به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز روز چهارشنبه اظهار داشت اگر وزارت کشور صلاحیت پیروز حناچی را تایید نکند، استیضاح وزیر کشور کلید خواهد خورد. مطابق قانون پس از انتخاب شهردار از سوی شورای شهر، وزارت کشور در یک مهلت 10 روزه کاری باید حکم شهردار تهران را صادر کند. پیروز حناچی 22 آبان از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار برگزیده شد. و سپاه پاسداران اعلام کرد 5 تن از مرزبانان ایرانی روبوده شده در مرز میرجاوه پس از آزادی در پاکستان به کشور بازگشتند. سایت خبری سپاه نیوز گزارش داده که این 5 نفر چهارشنبه شب به ایران بازگشتند. از 7 مرزبان و نیروهای بسیجی دیگر که همزمان با این 5 نفر به اسیری به خاک پاکستان منتقل شدند، خبری منتشر نشده است. پیشتر محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، 14 آبان در یک پیام توییتری اعلام کرده بود که نیروهای نظامی و انتظامی این کشور 5 مرزبان ایرانی را آزاد کردند. مرزبانان ایرانی روز 24 مهر در مرز پاکستان روبوده شدند. مسکو واشنگتن را متهم کرد که با اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، سوریه و ایران از تروریست‌ها حمایت می‌کند. ایران نیز این تحریم‌ها را بی‌حاصل و بی‌منطق دانست. آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود یک شبکه ایرانی روسی را به دلیل انتقال نفت به سوریه تحریم می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با جلوگیری از تحویل نفت به سوریه و صرف نظر از مشارکت در بازسازی این کشور از تروریسم حمایت می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد 3 نهاد و 6 تبعه روسیه، سوریه و ایران را به خاطر نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه دولت بشار اسد به فهرست سیاه افزوده. تحریم شدگان عبارتند از شرکت داروسازی تدبیرکیش، دو شرکت روسی گلوبال ویژن و پرومسریو ایمپورت و 6 فرد مرتبط با این نهادها که بنا به گزارش خزانه‌داری آمریکا شبکه پیچیده ایجاد کردند و به شیوه های گوناگون میلیون ها بشک نفت ایران را به سوریه انتقال دادند. بر اساس این گزارش، شرکت گلوبال ویژن که دفتر آن در مسکو اما صاحب آن یک تبعه سوریه است، به واسطه پرومسریو ایمپورت متعلق به وزارت انرژی روسیه نفت ایران را به سوریه منتقل می کرد و از طریق شرکت تدبیرکیش و میر بیزنس بانک در مسکو از بانک مرکزی ایران پول دریافت می کرد. میر بیزنس بانک بیشتر هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته بود و پرومسریو ایمپورت ویژه همکاری با کشورهای تحت تحریم تأسیس شده. این شرکت مجری طرح نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران است و اخیراً وارث قراردادهای زروبش نفت شده که تحت فشار آمریکا فعالیت خود را در ایران پایان داد. سخنگوی کرملین از واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا سر باز زد. همزمان وزارت خارجه روسیه بدون اینکه اتهامات وارد شده را تکذیب کند، در بیانیه با لحن تمسخرآمیز آمریکا را متهم کرد که روش جز تحریم نمی‌داند. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکومیت تحریم‌های تازه آمریکا این سیاست را بی‌حاصل و ناکارآمد دانست و گفت طراحان این تحریم‌ها به نتایج دلخواه نخواهند رسید. همزمان الک ماروزف سناتور ارشد روس به خبرنگاران گفت به رغم تحریم‌های واشنگتن مسکو به همکاری با سوریه و ایران ادامه خواهد داد.
به تحریم‌هایی که آمریکا اعمال می‌کند کوچکترین توجهی نخواهیم کرد. به احتمال زیاد شکست سیاسی در سوریه واشنگتن را دوباره به فکر تغییر رژیم انداخته و جلوگیری از فروش نفت را به عنوان اسلحه‌ای در جنگ اقتصادی خود با بشار اسد و به طور غیر مستقیم روسیه و ایران به کار گرفته. اما به حمایتمان از سوریه ادامه خواهیم داد و این پاسخ بسیار مؤثرتر از تحریم‌های متقابل خواهد بود و شاید هم واشنگتن را ترغیب کند روشی دیگر در تعامل با ما برگزیند.
تحریم‌های آمریکا علیه سوریه از 14 سال پیش با برجاست. پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها علیه ایران نیز بازگشته. همچنین روسیه از زمان الحاق کریمه تحت تحریم‌های شدید غرب است و با ادامه مداخله در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، این تحریم‌ها شدت نیز یافته. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا از سال 2011 62 بار انواع تحریم علیه روسیه وضع کرده و تحریم‌های اخیر 11مین موج تحریمی طی 3 ماه و نیم گذشته است. یاکوف شروکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است آخرین بسته تحریم‌های آمریکا ایران را هدف قرار داده.
روسیه در کنار ایران منزوی است و موقعیت ما در عرصه بین‌المللی به شدت متزلزل شده. اما تحریم‌های اخیر کمتر متوجه روسیه و بیشتر ادامه تشدید فشار دونالد ترامپ بر ایران است. به دلیل درهم تنیدن روابط روسیه با ایران در سوریه، این تحریم‌ها متوجه ما نیز شده. اما تأثیری بر همکاری ما با سوریه یا ایران نخواهد گذاشت. زیرا نهادهای مسئول این همکاری همکنون تحت تحریم‌اند.
پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد مسکو و تهران در مقابل فشار آمریکا از مبادلات تجاری اقتصادی دو جانبه محافظت می‌کنند و به گفته وی این روند حتی از پیش از برجام آغاز شده. همچنین یک روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو با همه در تماس است تا مشوق‌های برای پایبندی تهران به برجام فراهم باشد. او همچنین ضمن تکذیب گزارش رسانه‌های اسرائیلی از پیشنهاد روسیه به اسرائیل و آمریکا مبنی بر کاهش تحریم‌ها علیه ایران در قبال خروج ایران از سوریه گفت ایده‌های مشابه مطرح شده بود که به جای نرسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نوبت میرسه به پخش گزیده ای از پیام ها نظرات شما مخاطبان رادیو فردا که با ما و دیگر مخاطبان در میان گذاشتید.
40 سال است که میگویند ما مشت محکمی به دهان آمریکا میزنیم حتی اگر ایران از بین برود. خب ایران که از بین رفت، شما هم که لگد مال شدی، این مشت محکم رو کی میخواین به آمریکا بزنی که ما حداقل بدونیم یک کلمه حرف راست از دهان شما بیرون آمد؟ فقط دروغ میگین. چوپان دروغگو رو یادتون میاد؟ دیگه کسی به شما اعتماد نمی کند. مسئولین جواب بدی.
به نظر من اگه حکومت جمهوری اسلامی به فکر بقای خودش هم که هست، باید راه تعامل رو با جوامع بین المللی پیشه کنه و تغییر رفتار بده. در غیر این صورت این ملت که تغییر رفتار میده و مشروعیت این حکومت رو زیر سوال میبره.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همانطور که در خبرها شنیدید، سپاه پاسداران از آزادی 5 نفر از مرزبانان ایرانی روبوده شده در مرز میرجاوه خبر داده است. گروه جیش العدل اواخر مهر ماه اعلام کرده بود که با حمله به یک پایگاه در حوالی شهرستان میرجاوه 12 نیروی امنیتی ایران را به اسارت گرفته است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از رویا کریمی مجد.
زبیر ریگی، سعید نوتی زهی، رسول گمشاد زهی، محمد معتمدی و مرداد آبار 5 مرزبانی هستند که شامگاه 4 شنبه به شهر زاهدان وارد شدند. آنها نزدیک 1 ماه را در اسارت گروه جیش العدل گذراندند، گروهی که خود را مدافع حقوق اقلیت بلوچ و همچنین سنی ها معرفی می کند، اما جمهوری اسلامی آنها را تروریست می نامد. ایران گفته که برای آزادی این افراد هیچ معامله ای نکرده است. نکته ای که گروه جیش العدل هم در بیانیه هایی که در تلگرام منتسب به خود منتشر کردند بر آن تاکید کرده و نوشته است که مقامات ایرانی هیچ توجهی به سرنوشت مرزبانان خود ندارد. گروه جیش العدل نوشته که با این همه برای نشان دادن حسن نیت خود این 5 تن را آزاد کرده. جیش العدل همچنین اعلام کرده همچنان در انتظار مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی برای رسیدن به درخواست‌های خود است. درخواست‌هایی از جمله آزادی زندانیان عقیدتی سیاسی بلوچ و زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان رجای شهر. همچنین آزادی گروهی از زندانیان سیاسی از قومیت‌های مختلف و نیز آزادی گروهی از زندانیان سیاسی زن. این گروه همچنین از ایران خواسته است تا تعهد دهد تعرض به مساجد و مدارس دینی اهل سنت را متوقف می کند و کشتار مردم بلوچ را به بهانه حمله کالاهای قاچاق پایان می دهد. درخواست هایی که هیچ یک از سوی مقامات رسمی ایران تاکنون بازگو نشده و نشانه ای از تلاش برای گفتگو در مورد آن نیز دیده نمی شود. با این همه مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفته است به زودی 7 نفر باقی مانده نیز آزاد خواهند شد. به گفته شهریار حیدری، آزادی این 5 تن با تلاش وزارت خارجه، وزارت کشور و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که دولت دانمارک امروز اعلام کرد به دلیل قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و نقش پادشاهی عربستان در جنگ یمن، فروش اسلحه و ادوات نظامی به ریاض را به حال تعلیق در میآورد. وزیر خارجه دانمارک اظهار امیدواری کرد که تصمیم این کشور از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دنبال شود. آلمان اوایل هفته جاری اعلام کرده بود فروش تمام تجهیزات دفاعی به عربستان را متوقف خواهد کرد. بعد از شنیدن خبرهای این بخش خبری میتونید به ادامه پخش برنامه ایستگاه فردا گوش دهید. بعد از اون هم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد.